أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله بحث اوامر تمام شد و وارد بحث نواهی میشیم. مجموع کتاب کفایه میدونید یک بخش الفاظ داره که تقریبا 7 قسمته. اولش موضوع علم اصول بود، بحث دوم وضع یعنی وضع الفاظ، بحث سوم حقیقت و مجازه، بحث چهارم صحیح و اهمه، بحث پنجم مشترکه، بحث ششم استعمال لفظ در اکثر از معنا، و بحث هفتم هم مشتق. بحث عقلیات هم 8 مقصد تو کفایه عنوان مقصد رو گفتم. مقصد اول، مقصد اول اوامر هست، مقصد دوم نواهی هست، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام و خاصه، مقصد پنجم مطلق و مقیده، از شاید مقصد ششم قطع و ظن و شک، منتها شک میره تو مقصد هفتم که شک خودش 4 تا بحث براءت و احتیاط و تخییر و استثناء، و بعد هم بخش هشتم تعادل و تراجیه. این 8 مقصد کفایه که تمام میشه، بعد وارد خاتمه میشن که فعل اجتهاد و تقلید. این مجموعه کتاب کفایه هست. اونچه که الان میخوام خدمتتون بگم، بسیاری از مباحث اوامر با بحث نواهی مشترکه. علتش هم اینه که هم تو اوامر هم تو نواهی الزام هست، لذا ما تو الزامش دیگه تفاوتی نمی کنه. همون بحثایی که اونجا بود اینجا هم دیگه نمیخوام تکرار بکنه، فقط فرقش اینه که تو اوامر الزام به فعل، تو نواهی الزام به ترک، متعلقشه. اینه که در کفایه، کفایه‌ای که یه جلدی هست، حدود 80 صفحه در اوامر داشتیم، اما نواهی که حالا واردش میشیم 30 صفحه هست. همینید بحثی مدرد از نصف هم کمتر میشه. علتش اینه که بسیار از مباحث اوامر و نواهی یکسانه، زا یه سری بحثایی هست که خاص نواهیه که اینو باید روش بحث بکنه. چند تا مطلب رو حالا امروز عرض میکنیم، یه مطلب رو میگیم و نظر صاحب کفایه رو هم عرض میکنیم، و ما هم یه ایراد داریم که حالا ایرادشو خدمتون میگم. نکته ای که الان از مباحث مختص به نهی هست اینه که مفاد نهی آیا کف است یا مجرد ترکه. فرق این دو هم اینه که اگر مفاد نهی و کف و نفس بدانیم، کف یه امر وجودی است، بنای خودداری کردن، تو تعبیر عربی میگیم زجر، زجر عن الفعل، یا تعبیر دیگه میگیم صرف النفس عن الفعل. این منصرف کردن یه امر وجودیه، یعنی یه کاری رو ما انجام میدیم، آیا مفاد نه اینه، یعنی یه کاری انجام میدیم، و یا اینکه صرف ترک است، یعنی صرف ان لا یفعله، ان لا تفعله. صرف معناش اینه که کاری نداریم شما یه کاری جدید بکنی یا نه، میخوایم این کار محقق نشه، ترک بشه. به عبارت ساده تر تو نه میگه ترمز بکن، ترمز بکن یه امر وجودیه دیگه، پاشو باید بذاری ترمز. همین که میگه نکن این کارا، این خودش چیه؟ یعنی یه امر وجودیه، میگه دا اراده بکن که این کارو ترک بکن. و یا اینکه نه، شارع فقط میخواد این کار ترک بشه. اینو خوب هی مثال بزنید براش و ببینید که فرقش تو کجا هست. مثلا یکی از فرقش تو نائم هست. نائم اگه گفتیم ترک باید یه امر وجودی باشه، کف و نفسه، اگه گفتیم کف و نفس، نائم کف و نفس نداره و لذا نمیتونیم بگیم نائم دارد امتثال میکند اون نهیی که از شرب خمر شده، این آقا دارد امتثال میکنه، نه امتثال نمیکنه. در حالی که رو تعریف دوم که میگیم صرف ترک، این صرف ترک دارد انجام میشه و این آقا دارد امتثال میکنه. همچنین مثال دیگهش کسیش که نفرت دارد از خوردن نجاست، اصلا نفرت داره، چون نفرت دارد هیچ وقت اصلا نزدیک نجاست هم نمیگه، نجاست روشه این ور میکنه و در بینیش هم میگیره و فرار میکنه تا چه رسد بخواد تو دهانش بذاره. خیلی خوب، کسی که هیچ وقت نجاست نمیخوره آیا داره نهی یا امتثال میکنه؟ باید ببینیم نهی چطوری معنا میکنه. اگر گفتیم نهی کف و نفس است، خب این آقا کف و نفس نداره، جلوگیری نکرد از نفس خودش. اما اگر گفتیم نهی صرف ترک است، صرف ان لا یفعل، بله این آقا داره نهی یا امتثال میکنه. و همینطور مثال های دیگه، مثال دیگه غافل، انسانی که غافل است از یه گناهی، مثلا ما اینجا نشستیم غفلت داریم از غیبت کردن، اصلا حواسمون نیست، حواسمون تو صحبت کردن خودمونه، از غیبت، از تهمت، از یه سری گناه اصلا غافلیم. آیا ما داریم اجتناب میکنیم از غیبت کردن، یعنی نهی شارع رو داریم امتثال میکنیم؟ باز همین بحث میاد که نهی به چه معنا میگیرید. نهی آیا کف و نفس است که یه امر وجودیه و اینه که نفس تو سرازیریه به سمت انجامشه ما تو ترمز میگیره، اگه اینطور معنا کنیم نهی، نخه این آقایی که غافل از غیبت کردنه کف و نفس ندارد، یا خیلی واضحه. اما اگه گفتیم نه صرف اینه که رود عمر باشه به سمت گناه نباشه، میخواد حالا میل به گناه باشه میخواد نباشه، اگه اینو گفتیم بله این آقایی که غافله این دارد امتثال میکنه نهی. صاحب کفایه از این دو معنا معنای دوم رو میپسندند و میگویند صرف ترک. شارع میخواد این عمل مثل شرب خمر، غیبت، زنا، قتل، این عمل از من صادر نشود. حالا چه من کار وجودی بکنم، یعنی تصمیم بگیرم و این کارو ترک بکنم، و یا اینکه نه اصلا این تو وجودم داعی به انجام اون کار نباشه، غافلم، خوابم، یا اصلا نفرت دارم، حتی به هر نحوی که من ترک بکنم شارع راضیه، شما ترک بکن، فعلا این گناهان نکن، دیگه من کاری به انگیزه و هدف و این چیزا ندارم، فعلا ترک. فقط صاحب کفایه یک ایرادی به خودشون میگیرند و جواب میدن، و اون این است که اگه ترک بگیریم معنای نهیا، به اشکال خروج از اختیار منجر میشه. ترک یعنی عمل از من سر نزنه، خود ترک خارج از اختیار من میشه. وقتی خارج از اختیار شد، فلا یتعلق به البعث، چیزی که خارج از اختیاره نمیشه چاره بعث به او بکنه، بگه باید ترک بکنه. این باید ترک بکنی فقط در جایی صحیح هست که مخاطب میتونه انجام بده، اختیارند میتونه انجام بده و شاروش کرد نکن. اما وقتی خارج از اختیار او باشه نمیشه نهیش بکنه. بلا فاصله جواب میدن که چرا، اینم در اختیارش هست. چون اختیارش هست به دلیل اینه که این آقا میتونه گناهو انجام بده، درسته الان غافله یا خوابه، هم مثالی که ما زدیم مثلا خوابه، خب آدم خواب معلومه که ظلم نمی کنه، غیبت نمی کنه. اما بالاخره اینا ما نباید بگیم گناه خارج از اختیارشه، می تواند از خواب بیدار بشه و گناهو بکنه. الان غافل از گناهه، اما میتونه ذاکر بشه، یعنی توجه پیدا بکنه، بعد از توجه گناه بکنه. و همینطور هر مثالی بزنید همینه، که نگید گناه خارج از اختیار شخص است پس لا یتعلق به البعث، بلکه همه این گناهان داخل در اختیاره، میتونه، پس شارع نهیش میکنه. فقط یه مورد رو ایشون استثناء میزنن و میفرمان عدم ازلی، اینا قبول دارم عدم ازلی خارج از اختیار منه. عدم ازلی اینه که من قبل از که به دنیا بیام شراب نمیخوردم، خب بعدم که به دنیا آمدم شارع مرا نهی میکنه. حالا اون قبل از به دنیا آمدن من که شراب نمیخوردم، نگاه حرام نمیکردم و گناهان دیگه، این خارج از اختیار منه. اون وقت بحث به من تعلق نمی گرفت. اینا قبول داریم عدم ازلی خارج از اختیاره، لکن آخرش همون عدم ازلی بعد از که من به دنیا آمدم چی؟ بقاءً تحت اختیار من قرار می گیره. حدوثاً نه، حدوثاً یعنی اول کار قبل از که من به دنیا بیام، هزاران سال چون من نبودم نمیتونستم گناهو بکنم. اون ابتدای کار نمیشد، پس بعثم بهش تعلق نمیگرفت. یعنی شارع به منی که به دنیا نیومدم نمیگه که اترک شرب الخمر، اما بقاءً چی؟ وقتی من به دنیا آمدم دوره اختیار من میاد، یعنی میتونم گناهو بکنم، پس شارع میتواند بعث به ترک بکنه. خب این فرمایشه ایشون. بگه تو کتاب نگفته اینا رو، که ما الان بحثی کفایه رو گفتیم، ظاهرن اول بحث نبوده، گفتم بحثی که کفایه رو میگیم و بعدم یه ایراد داریم و نتیجه میگیریم. حالا نیت اصلا توی کتاب نیمده، همین بحث خروج از اختیاره.
مثلا نامی یا نام قبلم نگاه نمی کنه
حالا اون میشه ملک و عدم ملکه. شما رفتید مثال موردی دارید میزنید، مثال موردی هوشاره، نمیاد رو شخص بگید، اون کلی باید بگیم. مثل آدمیه که حالا عاجزه، مثلا یه نفر مریض به دنیا آمده، مثلا زبونش لاله، مثلا این مثال اینطوری نباید بذاریم، باید کلی بگیم که بیشتر اتفاق میفته. چیزی میخواستی بفرم؟
استاد میتونید بگیم این نهی که از فعل شده نه طلب ترک، نه کف و نفس، هیچ کدوم نیست، ولی زجر از اون فعل، همونجور که ام انشار بحثه، نهی هم زجر و انزجار از فعل، نه طلب ترک که ام بشه دوباره، نه کف و نفسه که یه امر وجودی بشه، صرفاً امر عدمیست، انزجار، زجر.
خیلی دستم تکون میدید و من نمیفهمم چی میگه. یعنی زجر متعدیه، انزجار فعل لازمه. وقتی زجر است، مثلا شما مرا زجر میدید، هم گیدی کار را نکن، اینو میگن زجر. بعد که من انجام نمیدم، یعنی میپذیرم زجر شما را، متابعه میشه، میشه انزجار. بنابراین دوره میشه یه امر وجودی، زجر یه امر وجودی. لذا دو قسم بیشتر نیست. شما میخواد یه قسم سوم درست بکنین، همچین خونسا درست میگه، دستم تکون تدید، من بینم آخرش کدوما دارید میگید، یا اول یا هست یا دومی دیگه، ما قسم سوم نداریم اینجا. اگه زجر است مقابل امر گفتید دیگه، تا میگه زجر میشه یه امر وجودی، یعنی شاره داره بگه نکن این کارا، ترمز بگیر، رودایی برکن، همه این امر وجودیه. طرف مقابلا که انجام نمیده، اونا میگه انزجار. اگه گفتین ترک است، بنابراین بحث میشه یه امر عدمی، ترک فعل. شاره میخواد این کار در خارج از شما صادر نشه و به ایه نحو کار. توضیحی که بنده عرض میکنم، حالا گفتیم آخون دومی رو پذیرفتن، گفتن صرف ترک. عرضی که ما داریم و ایرادی که هست اینه که در نهی یه ماده هست، یه هیئت هست، این امر. چی تو امر گفتیم یه ماده داره، یه هیئت داره. تو نهی هم یه ماده هست و یه هیئته. مادهش که مثلا شرب خمره، اونو کار نداریم که اون عمل رو داره میگه. اما هیئتش چی میگه؟ هیئتش بعث به ترک میکنه. خب بعث به ترک رو معنا کنید یعنی چی؟ وقتی میگه اترک شرب الخمر یا لا تفعل، این کارا نکن، خب این معناش کف و نفسه دیگه. چطور آخون گفتن نه و گفتن معنای دوم رو ما قبول داریم که صرف ترک است. این صرف ترک با ظاهر نه جمع نمیشه. شعر وقتی نه میکنه، داره دیگه امر وجودی رو با هیئتش، هیئت نه اینو میگه، میگه که این کار رو نکن. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. این لا تقربو، اون قربش رو کار نداشته باشید که مادشه، لا رو دارم میگم، لایی که هیئتشه، این هیئت قیافش که داره نهی میکنه، این هیئت لا تتحقق الا بالبعث علت، اصلا تحققش اینه، هیچی دیگه نیست. و بعث به ترک یه امر وجودیه که تحققش تو خارج همون کف و نفسه. میگه جلو خودت بگیر، ترمز بگیر، این کارو نکن. و معنای اول میشه. و اما ترک، حالا بریم ترک هم ببینیم که چیست که آخوند گفتن معنای دوم ترک.
اگر چیز صحبتش مواسید که کفان نفسه، پس اگر که یک کسی فعلا زمان ندار،
چی گفت اینا؟ خیلی خوب. و گناه مال اینه؟ گناه مال انجامه.
نه نکرده.
من نگفتم، شما دارید میگید. من که نگفتم، من دارم خانو حرف میزنم، من رو وسط حرف هم. من که نگفتم که گناه مال انجامه، گناهیست. اگه گناه انجام داد، بله معصیتش محقق شد. ما فعلا داریم نهی رو میگیم، نهی چیست مفادهش؟ هر جوش ایراد دارید، من این نصفه که گفتم ها نمیتونید ایراد بگیرید. و اون این است که نهی یک هیئتی داره و هیئت او محقق نمیشد مگر به بعث به ترک. بعث به ترک هم محقق نمیشه مگر به کفان نفس. این اصلا معناش یکیه. اینا ما عبارت رو عوض کردم، رسیدیم به معنای اول از نهی، نه معنای دوم.
لازم
می فرمون
زدکاری
مثل
تمامی
کنه آنی
که شما
ترک کنی با سواب. حالا میگیم اینا را. و اما ترک، تو بحث ترک معنای دوم بود، گفتن صرفا لا یفعل. ترک فقط فرد دوم نیست، اینم یه اشتباهی است که معنای دوم مقابل معنای اول گذاشتند. ببینید، من یه بار دور کفایه رو میگم که کفایه اومد گفت یک دو، معنای اول آن است که ترمز بگیری، معنای دوم صرف ترک است. یعنی دو فرد متباین گرفته. دقت که میکنیم اینطور نیست. معنای اول امر وجودیه، اینو قبول داریم که وقتی میگه ترک بکن، ترمز بگیر، ولی امر وجودی، یعنی یه کار جدید باید بکن. اما معنای دوم مقابل معنای اول نیست، اهمه. ترک با چی محقق میشه؟ معنای دوم میگه صرف ان لا یفعل دیگه. این صرف ان لا یفعل دو فرد دارد، یه فردش هم اولیه است، یه فردش هم یه فرد دوم. این اشتباهی که تو کفایه هست، حالا بینیدین واضح شد که چی میخواییم بگیم. معنای دوم که تحقق ترک است، این ترک با چی محقق میشه؟ میگیم تو ضمن دو فرد، یک فردش همون کف و نفسه، کسی که کف میکنه ترک کرده دیگه. معنی دومش هم صرف ترک است، بدون اقتضا، بدون داعی، بدون اراده، هر چی میخواد اسمشو بذاری. که گفتیم مثلا نائم مثلا اقتضا نداره که شراب بخوره. پس معنای ترک یه فرد نداره که تو کفایه گذاشته مقابل معنای اول، بلکه میگیم ترک با دو چیز محقق میشه. یکی این که شراب جلوشه و عمدن نمیخوره، که همون کف و نفسه، یعنی اراده خودشو منصرف میکنه، ترمز میگیره، روشو اینور میکنه. وقتی روشو اینور کرد، ترک کرده دیگه. و معنای دوم هم صرف ان لا یفعلیست که ایشون گفته، یعنی بدون دعای، اصلا انگیزه نداره. حالا چرا انگیزه نداره؟ یا نفرت داره، یا خوابه، یا بیهوشه، نمیدونم، یا غافله. غافل اصلا با یکی دیگه داره حرف میزنه، خب حواسش تو شراب خوردن نیست.
دور نیست.
دارم تعریف ها دارم معنا میکنم. ایشون دارم میگن اولی با دومی، اینا دو معنای متباین است. ما از کنیم عام و خاص مطلقه. اگه غیر این هست بگید. دقت بکنه، بینه آم خاص مطلق، یعنی اولی خاصه که کف و نفسه، دومی که میگن ترک، اگه شعار ترک رو خاصه باشه، میگه شراب میخوام تحقق پیدا نکنه. این تحقق پیدا نکردن دو فرد داره، نه یه فرد. توضیحش هم همینه. این معنای دوم که میگیم ترک، هم شامل کف هست، کسی که خود داری میکنه و نمیخوره ترک کرده یا نکرده؟ ترک کرده. کفایه میگه نه، این ترک نکرده است. و ترک فقط اونه که بی اختیار ازش ترک میشه. میگم نه، کاری به بی اختیاری نداره که. ترک یه امر انصراف دیگه، که آقای دستشون آوردن و گفتن زجر انزجار، مثلا اگه فرمایشتون این بوده همین میشه، که آخرش این معنای دوم شامل معنای اولم میشه. کسی که منزجر شد، یعنی شاربش گفت نخور شرابا، اینم نخور، جلوش هم هست، وقتی نخور ترک شده، کفایی میگه نه ترک نشده، ترک فقط کف و نفس. برابری اصلا ما قسم یک و دو چرا کردیم؟ چرا دنبال اشتباه کفایه رفتیم جلو؟ بگه ما مجبوریم این کارو بکنیم. بگم از اول میگیم یه معنی بیشتر نیست به نام ترک، و ترک محقق میشه در ضمن دو فرد. اگه اینطوری تقسیم میگن که قش همون دومی رو فقط میگفتن. الان ایشان یه تقسیمی کردن و ذهن همه رو هی میبرن دنبال خودشون، میگن نه، آیا به معنی کف است یا به معنی صرف ترک است؟ میگم این ناره اینطوری نگید، بگید شارع وقتی نهی میکنه ترک رو از ما میخواد، و ترکو یتحقق و فی ضمن فردین. مثل این که من میگم جنی به رجلن و بیرون دو نفر هستن، شما وقتی میخواد جنی به رجل رو امتصال بکنید، هم تو ضمن اولی میتونید، هم تو ضمن هر کدوم بیارید امتصال کرد، تو ضمن دو فرد محقق میشه. اما من از اول فرد رو نخواسته بودم، اون مجمع رو خواسته بودم، جنی به رجل، اون مجمع امتصالش در هر دو فرد هست. این دو فرد خصوصیات دارن، یکشون چشش ضعیفه، یکی چشش قویه، یکی قدش بلنده، یکی کوچکه. اما این خصوصیات من نمیخواستم، من خصوصیت رجولیتشو میخواستم. این بود، گفتم جنی به رجل. تو بحث نهی هم شاره نهی میکنه، میگه ترک من میخوام ازت محقق بشه. این ترک یه مجمعه، این مجمع دو فرد دارد، یه فردش اونجاست که شما دایید دارید برای انجامش و ترمز میگیرید، یه فردش اینه که اصلا دایید نیست، خوابید اصلا، هر دو صورتش رضایت شاره هست. حالا دوره حرف آخونده میخواید بزنیم؟
نه.
چرا آخونده اصلا ترک و مقابل این میدونن؟ ببینید آخونده میگن یا نهی به معنی همون زجره که با اختیار ترک میکنه، این معنی اول. معنی دوم ترک ها یه فرد میگیرن، میگن ترک اونست که غیر اختیاریه، اینطوری معنی میکن. به ایشون عرض میکنیم که اگه اینطوری معنی کنیم وقت همون اشکالات گرفت دار میشید دیگه. اما الان اینطور بگی ترک مجمعه و اون مجمع دو فرد داره. اول ما اینا نگفتیم، ما اول گفتیم که فرد اول که کف و نفس است، همون معنی وجودی است. بعد ما دیم گفتیم ترک معنی دوم است، اهم از یک است و اون امر غیر اختیاری. اما بعد حرف عوضش کردیم، گفتیم چه انگیزه داریم که تابع کفایی باشیم؟ هی معنی اول امر وجودی گرفتید، اصلا این کار رو نکنید. بگید اول ترک طبیعت انجام ندادن است، طبیعت یه مجمعه، مثل اونجایی که میگفت صلات بیار، چطور اونجایی که میگفت صلات بیار طبیعت صلات رو میخواست؟ بعد میگفت این طبیعت صلات رو تو ضمن مسجد بیاره یا تو ضمن خونه بیاره؟ نه، تو ضمن اول وقت بیاره، تو ضمن وسط وقت بیاره، تو ضمن مجمعه. این فرد صلات رو میخواست. شارم تو نه ترک رو میخواد، و این ترک گاهی دایی هست برای انجام، تو سرازیریه دارد میره شراب بخوره، شارم میگه نکن و ترمز میگیره. گاهی هم دایی نیست، مثل نجاست خوردن، اصلا شارم که نگه نخور این نمیخوره، نفرت دارد از خوردن نجاست، اما در این را شارم میگه نخور، میخواد این کار از شما تحقق پیدا نکنه، هر دوش ترکه. به عبارت ساده تر، حالا ساده تر نمیگم، به عبارت اخرا بگم، ترک ها لا به شرط است، لا بشهد از چی؟ از وجود داعی یا عدم داعی نسبت به این لا بشرط. میخواد شما انگیزه داشته باشی بر خوردنش، میخواد انگیزه نداشته باشی. مثلا این کسی پول نداره شراب بگیره، اصلا داعی نداره، یا تو دسترسش نیست، انگور اصلا وجود نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، شاره ترک ازش میخواد. تو ترک اینه. ما تو معنای محبت و مودت هم همین حرف رو میزنیم. تو محبت میگیم محبت وجود علاقه هست به یه محبوبی، اینو میگیم محبت. حالا سوال میکنیم این وجود محبت آیا قید داره که حتما اظهار هم بشه یا قید داره حتما اظهار نشه؟ میگم نه، هیچ کدوم قید توش نیست. وجود علاقه اسمش محبت، اهم از این که اظهار بکنه به طرف مقابل که من دوست دارم چه اظهار نکنه. اما مودت چی؟ مودت خصوص محبت به شرط شیء است. مودت دیگه اونجا محبت تو دل رو نمیگه، باید حتما اظهار بکنه. لذا یکیش میشه خاص، یکیش میشه اهم. نه اینکه اینا دو معنی مقابل هم باشه، نگید مودت و محبت دو معنی مقابل همه. و مودت مال اونجاست که اظهار بشه، محبت اونجاست که اظهار نشه. این که نیست که، بلکه محبت قید نداره. وقتی قید نداره اهمه، اهم از مودت و غیر مودت. اما عرب برای خصوص محبت اظهار شده یه اسم جداگانه گذاشته به نام مودت. هم گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، نگفت محبت فی القربی. لذا مفسرین که به این آیه ایراد گرفتند و گفتند مودت فی القربی خارج از اختیار انسانه. ببینید چقدر فاصله دارد این ایرادشون از واقعیت. از اول اومدن گفتن مودت فی القربی خارج از اختیار انسانه، چیزی که خارج از اختیاره، چرا شارع بهش امر میکنه؟ اون گفت باید مودت داشته باشی به ذات القربی. جوابش اینه که مودت خارج از اختیار که نیست که، مودت خصوص محبت اظهار شده، اظهار شده میشه در اختیار انسان، میتونه اظهار بکنه میتونه نکنه. آقایون فکر کردن که مودت معنی محبته، بعد تازه محبت هم خصوص محبت تو دل رو معنا کردن. این هم اشکال دومشون، فکر کرد محبت فقط باید تو دل باشه مستطع تا بشه محبت. بعد گفتن خب محبت تو دل خارج از اختیاره، چه بکنیم؟ حد دقیقا این دوتا اشکال بهشون که رفته میشه. دو حالا اشکال سومی هم که بهشون هست اینه که اصلا اینا معلول که خود محبت خارج از اختیاره، اما ینتهی به اختیار. خود این محبته درسته خارج از اختیار منه، اما منتهی میشه به علتی که اون علت در اختیار منه و اون رفتن معرفت به کمالات محبوبه. وقتی میگن محبت داشته باش به این آقا، یعنی بارو کمالاتشو بشناس تا محبت بیا در دلت. اینم جواب سومی است که ریشه رو حل میکنه اصلا. در صورت اینجا این بحثا این میشه که اصلا این نهی که گفتیم نهی ترک است و شارع از من ترک ها میخواد، بحث به ترکم هست، اینا توجه داشته باشیم، چون هیئت نهی اصلا اینه. و این هیئت ترکی که داره میگه ترک بکن، بحث به ترک است، ظاهرش اینه که هر جا شما داعی داری منصرف شو. ظاهر نهی اینه، چنانچه در امرم مقابلش میگیم هر جا داعی نداری بر انجام دارد امر میکن، میگه برو انجام بده. ولی کسی که همچه دارد انجام میده دیالات دوره بگیم بحث بگو بکنه این تحصیل حاصله.
خب این وقتی نهی هست اما یه مانع به وجود میاد، مثلا من میخوام سیگار بکشم اما به حرمت شما انجام نمیدم، ولی کف نفس هم ندارم بعد انجام میدم.
چرا این کف نفسه آخرش؟ همون کف و نفس الان منطقه خیلی زود ترک کردید، زیاد بخواهم فشار نیواردید، اما آخر فشار رو واردید. همین که میگه نفسم میل دارد اما به حرمت شخص مقابل سیگارو نمیکشم، همشد کف و نفس. بحث ما باید اونجایی بره که اصلا داعی نیست، نه مانع هست، داعی نیست. مثل خواب، چون خواب شراب نمیخوره، حالا به آدم خواب میتونیم بگیم که ترک کن شراب رو. حالا یه حال این ترکی که اینجا گفتن، ترک اما از دو فرد هست. حالا امتثال، این بحثی که گفتید امتثال و ثواب و اینا، اینجا حالا نتیجه میگیریم. امتثال نه کی محقق میشه؟ ظاهرا تو اونجا است که داعی هست میخواد انجام بده، یعنی خواب نیست، بیدار است و شراب هم جلوش است، مانعی هم نداره، اما به خاطر اینکه شاعر گفته نخور شراب را، نمیخورد. اگه میخوایم امتثال نهی بگیم، باید اینطوری معنا کنیم، بگیم وقتی شاعر امتثال میکنه که داعی دارد، مانعی هم جلوش نیست، اما انجام نمیده. بنابراین اگر غیر مسلمان یه مسیحی شراب نخورد، اینو ما نمیتونیم بگیم امتثال کرد فرمان شارع را، اصلا که قبول ندارد خدا را. یک مثال دوم، مسلمانی که خواب است و شراب نمیخوره، اینم باز نمیگیم امتثال کرد. مثال سوم، بیدار است اما غافله. مثال چهارم، غافل هم نیست اما منزجره، اصلا لجش میگیره از طعمش و اینای بوی تعفانی هم میده، اگه از اون شرابایی هم باشه که عذرخواهی میکنم توش ادرار کرده بود و داده بود به افراد خورده بودن، خب مریض شد، بعضی هم مرده بودن، بعضی خب یه کسی هم اصلا بوی تعفان ادرار میده، اصلا منزجر از خوردنش. اینا هیچ کدوم امتصال توش تحقق پیدا نمی کنه. نه اون مانه، ما میخوایم بگیم اینجاها سر این چیه، سرش هم توجه بکنید، وقت ثواب هم متفرعه بر امتثال سا، یعنی وقتی گفتیم امتثال کی محقق میشد، وقتی داعی دارد و ترک میکند به خاطر امتثال فرمان الهی. پس یا مسیحی مثال میزنیم که الان نمیخوره، اینا نمیگیم امتثال کرده. دوم مسلمانی که خوابه، باز نمیگیم امتثال کرده. مسلمانی که غافله، مسلمانی که منزجره، این چهار تا اصلا میگیم اینها ثواب توش نیست چون امتثال نیست. نفهمیدم.
میخواد گناه کنه،
شرایط برداشته میشه. مانه پیش بیاد، همین. خیلی خوب، حالا مانه باشه، آخرش بحث ما چیز دیگه است. ما چهار مورده داریم میگیم که اینجا رو بگی. اون که وجود مانه است، شما رفتی سر مانه، ما داریم مقتضی رو میگیم، بگید آقا میخواست انجام بده یا نه. میخواست انجام بده اما نتونست انجام بده، اینا نمیگیم امتثال کرد، اینا میگیم صرف ترک. الان داریم میگیم امتثال نهی. امتثال نهی کی است؟ وقتی که اولا مسلمان باشد، خدا را قبول داشته باشه، تا بگم نهی الهی رو داره امتثال میکنه، و ثانیا همه شرایط براش فراهمه، طعمش درسته، جلوش هم هست، آماده هم هست، چی؟ اما نمیخواد، خوابم نیست، بیداره، با کسی هم حرف نمیزنه دیگه، همه اینا رو میگه، من رو با هم میگم یه چنین کسی داره امتثال میکنه. مقابلش میشه این موارد که الان گفتیم، هر کدوم از اینا شما مقابلش رو بگید. آدم بیدار مقابلش میشه خواب، آدم مسلمان مقابلش میشه مسیحی، آدمی که ذاکر است مقابلش میشه غافل، آدمی که متمایل است مقابلش میشه کسی که اصلا نفرت داره دست خوردن، یا به تعبیری که آقا میفرمان اصلا نیست، زمستون اصلا انگور وجود نداره که بخواد شرابشو کنه. تو این موارد میگیم دیگه امتثال امر الهی نکرده است. اون نهی الهی رو که شارع میگه نکنه، این امتثال نیست. وقتی امتثال نبود ثواب هم برش مترتب نیست. ثواب همیشه وقتی مترتبه که این نهی الهی رو امتثال کرده باشه.
صرف کف و نفس هم کفایت نمی کنه. کف و نفس باید به خاطر
ادراک،
به خاطر خدا باشه.
خب داریم میگیم دیگه به خاطر خدا. ما اولیش همین بود، گفتیم مسیحیه ممکنه ترک بکنه اما نه به خاطر خدا، بلکه مثلا بدنش ضرر میزنه، عقلش کم میشه، یه چیزای دیگه میاد تو ذهنش. ما همه این حرفا رو که زدن یه روایت از نهج البلاغه است خدمتتون بخونم. مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفا. این قدر یعنی قدرت دارد گناه بکنه اما عفا عفت میبرزه. این همینه، این کف و نفس اینه. امام علیه السلام اینو دارن میگن که این باید قدرت داشته باشه و خودداری بکنه. این میگن ازش از مجاهد شهید فی سبیل الله بالاتره. لکاد العفیفو ان یکون ملکا من الملائکه. صلی الله علیه و آله.